دست شب را بگیری سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. دست شب را بگیری سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست. شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نفس زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا با معجزه را دوباره آسان کن. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا با معجزه را دوباره آسان کن. محکم قدم بزن ایام یار تو، فردا و پس فردا چشم انتظار تو. محکم قدم بزن ایام یار تو، فردا و پس فردا چشم انتظار تو. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو باغوش رویا ببر.
یه لحظه صبر کن فرشته، یه سورپرایز دارم برات.
سورپرایز داری؟
آره. سورپرایز. یه فایله
بذار ببینیم چیه دیگه.
سیادت آقا، فقاهت آقا، اصولی بودن آقا، مفسر بودن آقا، عارف بودن آقا، شاعر بودن آقا، شجاع بودن آقا، مدیر بودن آقا، انقلابی بودن قبل از انقلاب، انقلابی موندن آقا، سبیح المنظر بودن آقا. بله، سماحت منظر یکی از مرجعات.
سورپرایزی آقا چی زده اینجوری بهره تحویل میگه؟
جنس خوب من فکر کنم همیشه جواب میده.
نه عزیزم، این مسلمه عشقه.
بعد این سبیح المنظر بودن آقا چی بود دقیقاً؟ بچه‌ها
غلط نکنم خوشگلی آقا رو میگه.
ولی خودشون هم اشاره مستقیم دارن.
اگر دو تا سید هم باشن، هر دو عالمن، هر دو عادلن، پشت سر اون سیدی که خوشگل تره نماز، این جزء مرجحاته.
بله. جونو
وقتی به چشمم میخوره هیکل مردونه
من، وای وای جزئیات
میشه، دستم رو گم میکنم دلش دیوونه تو. دلم میخواد فدای قد رفیق تو باشم، دلم میخواد زندگی تنها امید تو باشم. آقا خوشگله، آقا خوشگله، الهی من فداشم، فداشم، فداشم. آقا خوشگله،
آقا
خوشگله،
آقا خوشگله، آقا خوشگله، آقا خوشگله، آقا خوشگله، آقا خوشگله، آقا خوشگله، آقا خوشگله، آقا خوشگله،
آقای آقای نشیده بود.
اینو بشنون دیگه چیکار؟
آقا الان این همه مردم دنیا آقا دارن، کدومشون به این خوشگلی ان؟ آقا خوشگله، آقا خوشگله. مثل که آقای بازم یه حرفای زده حسام یاره، از این سورپرایز بازم داری فکر کنم.
میون سال بودن آقا، سخنور بودن آقا، ترک بودن آقا یکی از امتیازات. بله ترک بودن امتیاز 20 میلیون ترک داریم. وقتی روزه ترکی میخوره انسان در عین اینکه متاثر لذت میبره. آقای باتی چوب آچل دی زینب نوای گلدی زهرا دیدی حسین وای عالم صدای کردی، جنات دنش دی پیغمبر گرامی نعلی نسیز عباسیز کرب ولای کردی.
چه نوحه قشنگی خوندن اینو. آقا خوندن
یعنی آقا مجلس هم میره تو مناسبت شادم میشه شون حساب کرد فکر کنم.
در هر صورت من از ترکای عزیزی که صدامونو میشنون خواهش میکنم نظرشون درباره این حرفا به ما بگن. سامی چیزی تهش مونده؟
یکی دیگه مونده.
برو ببینیم.
از همین لواش اشراف به نرم افزار اقتصاد جهانی، چک و سفته و برامات و اسکونت و اینا دیگه پیش بافته است برای ایشون. از همین لواش اشراف به نرم افزار مسائل نظامی.
آره که من نمیدونم آقا تو کار نرم افزارم هستن.
آره به خدا ببین من چند وقت میخوام این ویندوزمو عوض کنم، نمیتونم بدم آقا عوض
نه بابا آقا وقت نداره واسه این حرفا، آقا رهبره.
آقا رهبر کجا اصلا؟ بذار آقا بریم بیانیه رو از همین رو بکنیم بیانیه. برو بیانیه آقا.
پیامی دیگه شماره 683. رهبر من آن راننده ایرانی است که بنزین لیتری 1000 تومان توی باک ماشینش می‌ریزد و در حال هرس خوردن از دست سریال‌های تلویزیونی دلش هوای پایتخت می‌کند و با باجناقش به خاطر اینکه پرسپولیس است از 4 سال پیش قهر است. امضا تعدادی از آقازده‌های آقا گریز آقا منش رادیو پسفردا.
به به به، حالا احوالتون چطوره؟ چه خبر؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ هوا گرمه؟ سرده؟ کجاین؟ هر جی که هستین خوب باشین؟
چقدر خوب شد این آهنگ اول برنامه عوض شد، خیلی حال میده. حالا یه چیز دیگه هم خیلی بد شد که آخرش دیگه نمیگی من و تو موندیم و هزار تا حد تو نگفته
یه گیری بابه. من تازه میخواستم میگم چه عجب یه چیزیمون خوب شد، بالاخره تش گیری میدیم، اصلا ول نمی کنم، همش گیری میدم به ما. با اونهایی اساسا و اصولا مشکل داریم که زورشون به اینترنت و دنیای جدید و گردش آزاد اطلاعات نمیرسه، بعد میگیرن عقده‌هاشون رو سر جوانای ایرانی خالی میکنن. بله بله، درست حد زدین. داریم از واحد سایبری اطلاعات سپاه و دادگاه انقلاب تهران صحبت میکنیم که 8 جوان ایرانی رو به علت فعالیت در فیسبوک روی همدیگه به 123 سال حبس محکوم کردن. آقای قاضی، برادر اطلاعاتی، من یه جمله میگم، خیلی داغونی، یعنی اصلا یه وضعی داغونی ها، اصلا له له له، اصلا واسه یه دقیقه فقط.
اومدی، خیلی هم خوشحالمون کردی اومدی.
اما
از الان تا آخر سال که هستی، خودت هفته یه بار سرود ملی رو برو دیگه، زنگ نزنی.
سرود ملی ربابه چیز، دارم دنبال یه سرود ملی جدید میگردم. یعنی 2-3 سال سرود ملیمون تغییر نکرده دیگه، جذابیت نداره. یه سرود ملی جدید پیشنهاد بدین، حالا منم میگردم پیدا کنم. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، شما فکر میکنید دزدیدن کامپیوتر یا همون ECU یه ماشین توسط یه دزد حرفه‌ای چقدر طول میکشه؟ جان نظری نداری؟ مهم نیست، چون هر نظری هم که داشتید مسلماً از زمانی که این آقای دزد حرفه‌ای به خبرنگار صدا و سیما ایران گفته اون نظر بیشتره، یعنی هر زمانی بگی اون بیشتره. ایشون میگه برای دزدیدن یه ECU فقط
5 ثانیه 6 ثانیه
زمان لازم داره. بله، ضمن تقدیر و تشکر از مهارت و تردستی این سارق محترم، توجه شما رو به نظر یکی از مقامات پلیس جلب می‌کنیم در مورد دلیل اینکه کامپیوتر ماشینا تو ایران چرا انقدر دزدیده میشه.
برای جابجایی این قطعه به تعبیه در محل مناسب تا این لحظه متاسفانه اتفاقی نیفتاده.
بله، خودروسازان عزیز، کامپیوتر ماشین رو میذارین در طبقه اخلاص و طبقه دارید آقای دزد ندزددش؟ رو شرم و حیای دزدان عزیز حساب کردی؟ یعنی شما دستون درد نکنه. حالا ما با اونایی خیلی صفا میکنیم که برای زدن مشت محکمی بر دهان دزدان نابکار شبا که میرن خونه کامپیوتر ماشینشون هم میزنن زیر بغلشون، بخوشون میبرن. آه، خوردی آقا دزده؟ خوردی؟ نوشونه
دست بکش بدنم بزا تو حست کنم بوستن نرم کنم دیگه دونی میشم شب و روز سن تو با تو با هیشگی بجز من دوست سن میشم پچ پچ بکن در گوشم بگو که میمیری اگه از عد زر دورشم تا حسود و همه گوشن اصلا بزن حرف من تو بگیچه بین همه تو شرم یوشم حتی اگه ششت خسته بشن اصلا نباید بذاری بسته بشن تا مست بشم و دست بکشم رو تن تو بگی خسته میشی بس عشقم تنه تا زلماسه تره تو هم واسه من نمیدونی چقدر دوست دارم بی اندازه اگه دلت بخواد دوست میکنم اگر چشمان چشمو میبندم و میشمرم تا سه، تنه تا سلموسه، جره تا هم باسه. منه مگه نمیدونی چقدر دوستت دارم بی اندازه؟ اگه دلت بخواد دوستت میکنم، اگه نه چشمو میبندم و میشمرم تا سه.
این برنامه‌ای که دارید میشنوید گلچین برنامه‌های رادیو پسفردا در سال 93 هست. تو این برنامه هم ما داریم مروری می‌کنیم بر اخبار ابتدایی سال 93. یعنی رسما به نیابت از شما سرمون کردیم تو زباله‌دانی تاریخ، داریم خوباشو براتون سوا می‌کنیم. به هر حال تجدید خاطره‌ای هم هست، دور هم خوش می‌گذره. شاید یه لحظه تونستیم توجه شما رو از ظرف عاجل به یه طرف دیگه معطوف کنیم. این خودش خیلی پیروزی بزرگیه به خدا. خوش بگذره بهتون، سال نوتون مبارک. ادامه برنامه رو بشنوید. از اونجایی که ما این دو ماهه نبودیم و تو نوروز هم اتفاقای زیادی افتاد، راجع به حالا سریال‌های نوروزی هم می‌خواستیم صحبت بکنیم. فردا هم البته بیشتر صحبت می‌کنیم. نوروز امسال مثل یک دو سال قبلش این سریال پایتخت موفق‌ترین و پربیننده‌ترین سریالی بود که از تلویزیون پخش شد. اما این سریال امسال کارش به جاهای باری کشید و یک نماینده نابغه مجلس درباره همین این سریال پایتخت تو صحن علنی اومد گفت
تمسخر لهجه مازندرانی ها در قالب برنامه ها و سریال های نظیر پایتخت به تفریح سبک رسانه ملی تبدیل شده. کسانی که باعث و بانی پایتختن چه میدانند کار کردن در هوای شرجی و گرم مازندران چقدر طاقت فرساست، چون زیر کولرهاشان در ویلاهاشان نشستن و فیلمنامه تنظیم میکنن. کاری که این رسانه انجام داده است، کار را حتی استعمارگران اروپایی در کشورهای افریقایی وقتی مشغول غارت آنها بودن انجام ندادن.
چه خبر بوده. و البته همین اظهارات این آقای محمد دامادی باعث شد که محسن تنابنده، بازیگر نقش نقی و بازیگردان و نویسنده این سریال، اینجوری واکنش نشون بده.
به طور مشخص دوست نماینده عزیز که اومدی با قالیپلو با ماهیچه خوردی با تدیگ چرب و بسیار بسیار از پایتخت تعریف کردی و وقتی دور شدی رفتی جای دیگه به دلیل مناسبات سیاسی شروع کردی راجعه پایتخت کوبیدن.
بله، در هر صورت پایتخت، سریال پایتخت با همه کم و کاستی هایی که بعضی ها فکر میکنن داشته، نشون داد هنوز حتی توی سیستم عجق و عجق صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم میشه با هوش و رندی و ذکاوت کارهای موندنی و مردم شاد کن تولید کرد. یه بخشی از این سریال رو بشنویم با هم.
اصلا بلوتوس من توی کل تهران پخشه، نه تهران، کل دنیا، خارج از کشورم، خارج از کشور. من در راه وارنا به بخارست، یکی از همسنفای من، همکارای من، بچه بلغارستان بود، اسمش یادم نیست، آقای یه اسم خوبی داشت، آقای هاسکی. ببینم این بلوتوس رو در آورده، میگه آرستو تو بلوتوس رو نگاه کردم، دیدم بلوتوس من خارج از کشوره.
خجالت بکش، کم خالی به من، شما کسی نیستی، من نقی معمولیم، من کشتی گیرم، همه منو میشناسن.
ولم کن، با این کشتی گیرم کشتی ما رو با این کشتی. یه بار گوشت شکسته، یه بار رفتی اصلا کشتی بگیری، یه بار بردی، یه بار شده دستت رو دبر ببره بالا زیر بغلت رو ببینن.
آره مالو خوبونم داره.
نه بابا جان.
وقتی جیش العدل جیش القتل می شود، اما یادتون باشه ماجرای جیش العدل و گروگان گرفتن اون 5 تا مرزبان ایرانی مدت‌ها یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های ایرانی بود و در نهایت هم با آزاد شدن 4 نفر از اون 5 نفر تموم شد. اون یه نفر باقی مونده هم معلوم نیست چه بلایی سرش اومد. خود جیش العدلیا میگن اونو کشتن، ولی مقامات ایرانی میگن نه، از این خبرها نیست و اون زنده است. خلاصه که اون مرزبان‌های بخت برگشته با کلی امضا جمع کردن و کمپین کردن و از بین روحانیون اهل سنت واسطه فرستادن و با هر جیمز باند بازی بود آزاد شدن.
بعد از آزاد شدن مرزبانا ماجرا ابعاد بامزه‌ای پیدا کرد. از یه طرف این نماینده مجلس اعلام کرد که این سربازای بخت برگشته که تا دم مرگ رفته بودن و برگشته بودن باید تنبیه بشن چون اهمال کاری کردن. بعد از اون طرف هم جیش العدلیه یه عکس منتشر کردن که مرزبانا داشتن کباب باد می‌زدن. حالا خلاصه اون ماجرا تموم شد. یکی از ابعادش که حداقل تو داخل خیلی مورد توجه قرار نگرفت این بود که مرزبانی ایران چقدر درب و داغونه. در اثر کمبود امکانات و کمبود آموزش مرزبانا بلای سرشون میاد، ترجیح میدن بگیرن تو چادر بخوابن تا اینکه بخوام مرزبانی کنن. البته از مسئولین عزیز خیلی انتظاری نیست که وقتی همچین گافی میدن بیان عذرخواهی کنن یا مثلا استعفا بدن. بنابراین ما از مرزبانهای عزیز میخوایم خودشون بیشتر حواسشون جمع باشه، وسط این چرتایی که میزنن یه نگاهی هم به دور و بر بندازن تا پاسگاه مرزبانی تبدیل به پاسگاه مرزنوردی نشه. این قاچاقچی‌ها گروه‌های مسلح همجوری مثل گاراژ بیان ازش رد شن. دستتون درد نکنه. خانم لیلی گلستان مترجم و نویسنده و ناشر قدیمی یک دو روز پیش مصاحبه‌ای با ایسنا کردن و توی مصاحبه از سانسوری که در دوره اوس محمود تو اداره کتاب وزارت ارشاد بود صحبت کردن. مثلا ایشون مثال زدن، گفتن که ممیز وزارت ارشاد از یکی از کتابای ایشون ایراد گرفته بودن، گفته بودن در عبارت دست رد به سینه کسی زدن باید سینه حذف بشه. بله. حالا در مورد ممیز محترم این کتاب چند تا حدس میشه زد. این که گفته در عبارت دست رد به سینه کسی زدن باید سینه حذف بشه، ما چند تا حدس میخواییم بزنیم. یکی این که ایشون وقتی میخواستن دست رد به سینه کسی بزنن حتما دستشون رو به سینه طرف میزدن. در این صورت ما از ایشون میخواییم حال خیلی مواظب باشن، چون به نظر میاد دوستمون خیلی مرد عمل هستن، حواستون باشه دیگه. یا هم که اصولا کلن دست رد به سینه کسی نمی زدن، به همه بله می گفتن، که اینم بر اساس آموزه های ما خیلی خوبه، باید تشویقشون هم کرد. احتمال دیگه ای که ما می دیم اینه که ایشون دست رد رو به یه جای دیگه ای می زدن. حالا مثلا زانوی طرف یا چه می دونم گوشش، حالا هر جا می زدن آقا سینه نبوده دیگه. در هر صورت احتمال آخرم اینه که ایشون اصلا سینه دوست نداشتن، رون دوست داشتن. خب خیلی ها اینجوری هن دیگه. آقا وقتی میریم میخواییم مثلا برید غذا بخوری اینا، میگی مرغ مثلا میخوای بخوری، میگی مثلا من سینه نمیخوام، مثلا رون لطفا برام بذارین. هستن دیگه خیلی، مثلا من خودم هم اینطوری هم. در هر صورت به نظر ما مشکلی نداشتیم مسئله. از خانم گلستان هم میخوایم انقدر سیاه نمایی نکنن، چون این روزا دیگه هیچ کس به سینه کسی دست، اونم حالا دست رد که اصلا نمیزنه. حالا میشه کم کم فرهنگ سازی کرد، رفت به سمت رون و دیگه، حالا بالا رون و این حرفا دیگه. ما که استقبال اصولاً از زمانی که ما بچه بودیم تو ایران، یکی از بزرگترین دلنگرانی‌های مردم تو مهمونی‌ها و دورهمی‌ها و جمع‌های دیگه‌ای که دور هم بودیم مسئله بنزین و قیمتش بوده و هست الانم. یعنی از زمانی که بنزین شمم 1000 ریال بود تا همین حالا که رسیده به 1000 تومان همینجوری بوده و هست. حالا چرا؟ به خاطر اینکه توی مملکت تورم زده‌ای مثل ایران، بالا رفتن قیمت بنزین منجر به این میشد که قیمت باد تو بادکنک هم گرون بشه. بعد به آقای بادکنکی میگفتی شما چرا بادکنک رو گرون کردی؟ میگفت آقا بنزین گرون شد، من نمیدونی. به همین دلیل ما ایرانی ها از سالیان دور مثل بادهای سرخ و سیاه، زلزله، سونامی، رانش زمین، اطلاعات سپاه، گرد و غبار و خیلی بلایای دیگه، آقا از این افزایش قیمت بنزین میترسیم. به همین دلیل هم هست که وقتی شایعه شد دولت شیخ حسن روحانی تصمیم گرفت قیمت بنزین رو گرون کنه، همه نفس ها در سینه حبس شد. جمان زنی ها تا لیتری 2500 تومان هم رفت بالا، ولی در نهایت قرار شد شما یه دونه عکس امام بدی، اما 1000 تومانی خودمون بدی به سلامتی یه لیتر بنزین بزنی بری.
در حال حاضر هم هیجانات بنزینی ما ایرانی ها به حالت نهفته در اومده.